بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين حضرت فرمودند که اول دین معرفت پروردگار است، تا انسان از بی جهتی و سرگشتگی به جهت داری و مقصدیابی دست پیدا کنه. بعد فرمودن که و کمال و معرفت تصدیق و بهی، تمام و نهایت این معرفت به پروردگار این است که جان تصدیق کند. شناختن او یه مرحله است، این که تماماً قلب و جان تصدیق کند او را مرحله انتهایی معرفت است. معرفت انسان رو از بی جهتی به جهتداری می کشونه. انسان دیگه می دانه که کجا باید برود، اما تصدیق یعنی اینکه خودش رو در اون راه وارد کرده است. یه وقت انسان میدونه که مقصدش کجا باید باشد، این معرفت است که بحث شد و هرچند قلبن راضی نشدم به اون بحثی که کردم چون خیلی مطلب هنوز مونده است ولی نهایتاً اینه دیگه، انسان اگر تونست حق را که در این عالم حق است، واقعی ترین واقعیت هاست بیابد، این در واقع دیگه روح پراکندهی که به هر جا نظر کنه نداره. روح لطیف دیگه پیدا شده براش، روحیست که میتوند از ظاهر آزاد بشه و باطنی رو که جاری در هستیست و این ظاهرم ظاهر اوست بنگره. هیچ هم مشکل نیست، گاهی اون چه میدانیم رو درست باید بدانیم. ما هممون می دانیم که جهان خالق دارد و خالقش هم پروردگار هستیست. حضرت می فرمان که خوب حالا که اینا می فهمی یعنی چی؟ یعنی دینداری، یعنی از بی جهتی چند جهتی روح به یک جهتی برسه، یعنی دیندار باشه. گاهی دینداری را غافلی ازش، دیندار، دین قلب دیندار، انسان دیندار یعنی انسانی که میدونه دنبال چیه است، دین داره دیگه، یعنی میدونه دنبال چیه، دنبال اون چه که هست یعنی حق حق یعنی اون چیزی که واقعا هست و بقیه چیزا به اون هست، اونه که ظاهر شده است، عالم شده است، ولی ظاهر اوست. حالا اگه کسی مشغول ظاهر بشه اونا غافل شده است، ولی اگه اونا بیابد اون وقت دیده خواهد تا که باشد شه شناس، تا شناست شاه را در هر لباس. دینداری خیلی چیز عجیب مفیدی است، یعنی آدم میدونه دنبال چیه. خب حالا وقتی فهمید دنبال چیه، این اول کاره، باید برسه به این، نزدیک بشه به اون چه که میدونه که باید دنبالش باشه. این که تمام وجودش رو محل لمس با اون مقام پروردگاری بکنه، نمیگن تصدیق، مقام یقین. یعنی بعد که فهمید دنبال چیه، این دیندار شد، حالا تمام اون چه که بناس دنبالش باشد رو میگیرد دیگه. فقط دنبال این نیست که حق را بیابه، تماماً حق را پذیرفته است. یافتن یه مرحله است. حالا اینا لغت هاست دیگه، چیکار کن. مرحله سوم که اون جلسه شروعش کردیم تا انشاءالله این جلسه بحث کنیم، خیلی عجیبه. میگه خوب حالا این تصدیق یعنی تو یافتیش، تو از بی جهتی به معرفت رسیدی، از معرفت به تصدیق رسیدی. کس که به تصدیق برسه دیگه اصلا این حرفا نیست که فکر کنه درو قضیه. تصدیق فوق فکره، فکر مال معرفته، تصدیق قلب است. یعنی شما گاهی چیزا را اصلا نمیخواد فکر کنید، تازه وقتی فکر میکنید بعدتون میاد، بیش از فکر قبول دارید. فکر انگشت اشاره است که هست، اما مقام قلب اینه که دیگه خود انسان تمام وجودش میشد این پذیرفتن. دیگه بحث هست ندارد، بحث این که مگه میشه اصلا غیر این فکر کنم. شما حتما خودتون اینجورین دیگه، یعنی شما خودتون رو امتحان کنید ببینید میتونید شک کنید که میشه خدا نباشه؟ فکر نمی کنم بتونید. اصلا مال خیلی اول کار است که یک کسی تو این گیر باشد که هست یا نیست. اینا خیلی بچگونه است، اصلا اینا از حد هیچ آدمی نمیشه گفت اینجوری است. عرض کردم یه جایی گاهی اونام که میگن ما به خدا شک کردیم، اینا به خدا هیچ وقت شک نکردن، اینا به اون خدایی که خودشون ساختن شک کردن، که خوب است شک کردن. این چه خدایی بوده است که ساختی؟ اول هدایت از این شک ها. منظور مقام تصدیق مقامی است که دیگه طرف از این مرحله راحت گذشته است که دیگه حق است که حق است. اما تازه حضرت می فرمانی اول کار است و کمال و تصدیق و بهی توحید و تمام شدن و کامل شدن مقام تصدیق توحید است. که خیلی دلم میخواد امشب شما خدا رو بخواید که خودش کمک کنه که این توحیدی بودنش رو یک کمی به قلب ما برسونه. اول دوباره التفات بفرماید، بحث توحید بعد از بحث معرفت و تصدیق است. شما بدانید خدا هست، این توحید نیست. این که تمام وجودتون در اختیار خدا باشد، اینم توحید نیست، این تصدیق است. توحید اسمش روش است دیگه، یعنی اصلا به جایی برسه طرف که حالا که خدا رو یافت و تمامنم پذیرفت با قلبش، جز او رو اصلا نبیند و نیابد و نباشد براش. توحید یعنی حالا که خدا رو قبول کرد و تمام وجودشم حضرت حق جل جلال را تأیید کرد و تصدیق کرد، حالا تازه برسید به این که اوست که اوست، اوست که اوست. توحید و هو یعنی چی؟ یعنی تو هر کاری اوست، حی اوست، علی اوست، رزاق اوست، مطعم اوست، ساقی اوست، خالق اوست، مصور اوست، مرید اوست، قادر اوست. دیگه چی؟ دیگه غیر او کیست؟ اگه غیر او را بتونی فکر کنی هنو به توحید نرسید. توحید یه مقام است، با عقل و اینا هم کسی نمیرسته بشه. عقل مال همون اول الدین معرفتی، عقل میفهمد خدا هست، قلب میفهمد که تمام وجودش باید در اختیار خدا بذاره. از این به بعد کشف هست، یعنی انسان میرسد به جایی که این دیگه نمیتونه بگید، اگه بگید غلط میگه. من یه مثال میزنم بلکه روشن بشه. اگه یکی از شما بپرسید خدا کجاست، شما حتما جوابشو میدین که خدا که جا نداره. ولی چی شده از که این فکر میکنه خدا یه جاییه؟ شما حالا با این جواب که به این میدی مشکلی که حل نمیشه که. این بازم یه جوری خدا رو میفهمه که یه جایی برای خدا طلب میکنه. حالا شما بهش بفرمایید که آقا خدا جا نداره، این خدایی که از نظر این یه جایی باید داشته باشه شما میگون جا نداره، راهش چیه؟ راهش اینه که این برسد به خدایی که اصلا نتوند براش جا بخواد. راه اینه، برای همینم میگن خدا باید هدایت کنه. شما حالا هر کار میخوان بکن، بکشید خودتون ها نمیتونید اینو حلش کنید مسئلش. از یه جایی از که دیگه طرف میرسه که خدایا باید خودت هدایت کن. این بعد قلبه، این وقتی خودتون دیگه الان تصدیق میکنید، شما الان اصلا نمیتونید تصور کنید خدایی که جا بخواد. اینا لطف خدا بدانید که اصلا معنی نمیده یعنی چه خدا جا بخواد. اصلا نمیتونید فکر کنید که چطوری میشه که بگیم خدا جا میخواد، در صورتی که یه مدتی ممکن بود خودتون بگید که خب خدا کجاست، چطوریه، طور براش بخواید، جا براش بخواید. چطور شده که حالا خدا رو دارید، خوبم دارید، مشکل این که کجاست، چه شکلیه هم ندارید؟ اینه که شما با درس و کتاب گیر نیومدید. در درس و کتاب فقط همین بحثای فلسفی میکنند و خوبم هست، مقدمه خوبیه که آقا چیزی که مجرد است محدود نیست، چیزی که محدود نیست مکان من نیست. خب به خودت رجوع میکنی، میگه حالا این خدا کجاست که مکان من نیست؟ الا اینکه اصلا از این آدم در اومده باشید، بمیرید، بمیرید. یعنی باید اون آدمی که دنبال اینه که خدا کجاست بمیرید و یه آدمی متولد بشید که اصلا نتونه این سؤال رو داشته باشه. حالا عیناً این مسئله در توحید هست، توحید یعنی دل به یک مقام و شعوری میرسه که اصلا او را فقط او میدونه. توحید و هو، یعنی خود خداوند قلب رو آگاه میکنه که اصلا جز خدا نیست، اصلا همه چی اوست. این که شما در این دعای عزیز جوشن کبیر، خب این خیلی عجیبه، شوخی نیست این دعا. شما می‌بینید همه کارها را به اون نسبت میده. می‌گن کی مصور است؟ هو المصور. کی واهب است؟ هو الواهب. یعنی هیچی برای هیچکی نیست، یعنی هرچه هست اوست که اوست. کمال و تصدیق و بهی توحیده. وقتی که به مقام تصدیق رسیدید، این مقام تصدیق رو اگر کاملش کنید، بی نقصش کنید، به این میرسید که فقط اوست که اوست. حالا میخواد اینجا حضرت بفرماد که خب میخوای خداشناسی رو ارزیابی کنی، ببین چطوری رسید. رسیدی به این که اوز که اوز. کار خیلی میبره دیگه. اون وقت عرض میکنم وقت عقل فضولی اینجا دیگه باید حرف نزنه، یعنی باید از مقام عقل فضولی آزاد شد. نمیشه با عقل فضولی تازه این سؤال رو بخوایم حل کنیم برای خودمون. بخوایم به عقلمون بگویم ای عقل، چطوری میشه که اوز که اوز؟ خب همین که شما خود دارید، یعنی شمایید او، دوتا شدید دیگه، فایده نده. این توحید نیست. خیلی زحمت کشیدن که کشف خودشون را به زبانی بگن. بشه میگه، میگه مولوی جا میگه، میگه که خب چه کار کنیم؟ میگه من اگه ببینید به جای طرف میرسه که نمیتونه دیگه دعا کنه به عنوان خودش. میگه اگه من بگم خدا بده، خب حالا چند تا شدیم؟ دوتا، من و خدا. یه خب دوتا شدی، یا این که خودش ترک سناست. خود سنا گفتن ز من ترک سناست. سنای واقعی چیه؟ یعنی اوست که اوست. خب حالا اگه من بگم ای خدا، حالا منی پیدا شده است دارد میگه ای خدا. حالا این خدایی که یه من هست و یه خدا، این دیگه خدای احد نیست. چرا؟ چون که منم هستم اونم هست. خود سنا گفتن ز من ترک سناست، کان دلیل هستی و هستی خطاست. این که من بگم خدا، این دلیل هستیه، یعنی من هستم. خب هستی خطاست، غیر حق کسی نیست. توحید و هو. میگه خب چی؟ میگه خب یه وقت شما نیستی، شما حکم خداست که در شما جاریست. خدا گفتست بگو خدا، میگوی خدا. شما دقت کنید، قول هو الله احد. یه بار دیگه همینه عرض کردم، طور نیست، دقت کنید. اگه یکی به شما بگه که بگو حسن بیا، ظاهرا باید چه کار کنی؟ بگوی حسن بیا. یعنی چه؟ به شما میگن که قول رب زدنی علما، بگو پروردگارا علممو زیاد کن. خب حالا شما باید بگوی چی؟ باید بگوی پروردگارا علممو زیاد کن. ولی پیامبر اینجور نگفتن، گفتن قول رب زدنی علما. خدا گفتن به ایشون که
قل رب زدنی علما، ایشون هم گفت قل رب زدنی علما. یعنی من کیم؟ هیچکی، تویی، فقط که تویی. یعنی من هیچی نیستم. فرموده ای قل رب زدنی علما، من ظهور حکم تو و منی نیستم. منم میگم قل رب زدنی علما، من نمیگم رب زدنی علما، من میگم قل رب زدنی علما. این مقام فنای محمدی صلوات الله علیه. چیزی نیستم، منی نیست. اگه خدا میفرمود و ایشون میگفت، دوتا میشدند. حالا همون شعر مولوی رو ببینید، میگه خب حالا تو راجع به خدا صحبت کنی، هر چه گویی ای دم هستی از آن، پرده ای دیگر بران بستی بدان. چرا؟ چون هر چی شما از خدا بگی، خب یعنی یه تو و یه خدا، خدا همین حجاب است، یه تویی نیست. بعد بیچاره میمونه توش دیگه. ای برون از گفت و قیل و قال من، خاک بر فرق من و تمثیل من. صحبت ما جملگی قیل است و قال، خون به خون شستن محال آمد محال. خیلی این تکه آخرش قشنگ. یه خب حالا یه خون ریخت دست رو زمین، حالا شما میخواین بیخت خون بریزید که این خونه را بشورید، حالا چی میمونه؟ دوباره خون میمونه. حالا یخت خون دیگه بریزی که این خونه را بشوره، چی میمونه؟ خون میمونه. هر چی بگی خرابه است. من کسانی میشناسم زاولیا، که دهانشان بسته باشد از دعا. حالا چطوری شده؟ چرا اینا به این راحتی به این؟ خب حالا اینا دعا نمی کنند، یا دعای خدا را که دست دور داده است که دعا کنی دعا می کنند؟ یعنی دعای خدا را می کنند، نه دعای خودشون را. ملتفت باشید. خدا گفته است دعا کنید، دعا می کنند. چون که خدا گفته است دعا کنید، دعا می کنند. چه می دونیم؟ ما توهی مقام دارم عرض میکنم، ما که حالا فردا ما چقدر باید زحمت بکشیم تا دلمون به جایی برسه که جز حق اصلا نتونیم بفهمیم. حتی اولین شرطش نیست که خودی نداشته باشیم. همین که ما نظر به خود داریم توحید نصیبمون نمیشه. همین که عقلمون رو تا آخر میخوایم بیاریم، عقل فضولی بهش میگن، مقامی که دل را فقط در معرض حق بذاریم. خدایا ما هیچی نیستیم، حتی اینم که میگیم هیچی نیستیم، تو گفته ای بگو که هیچی نیستیم. خدا میدونه کسی به این احوال برسه، تمام هستی براش روشن میشه. باز من این نکته را بگم. خب میدونید که گفت لیلی را خلیفه کانتویی، که از تو مجنون گشت پریشان و قوی. از دگر خوبان تو افزون نیستی، گفت رو رو چون تو مجنون نیستی. خیلی درست گفته. یه تو مجنون نیستی. چرا؟ با خودی تو، لیک مجنون بی خود است. تو خود داری. در طریق عشق بیداری بد است. خیلی کار میبرد این نکته. شما خود دانید، حالا زحمت بکشید، منم زحمت میکشم، این راه رو بالاخره میریم قدم به قدم، بلکه به یه جایی برسیم. چون بهترین چیزها تو این راه گیر آدم میاد، راه توحید بهش میگن. اگه کسی تونست، خیلی زحمت داره اما خیلی هم نتیجه داره. اگه کسی تونست به جایی برسه که همه چیز رو از حق ببینید، شرطش اینه که خودی نبینید.
و این خیلی مشکله سا. اگه کسی تونست خودی نبینه، تمام قلبش میشه یک آینه به طرف حق. خب آینه چی داره؟ هیچی نداره. اگه چیز داشت که تصویر نمیگره. آینه هیچی نداره بیچاره. هیچ، فقط قبول است. فقط قبول. قبولم یعنی عدم، میدونین که قبول یعنی نداشتن. انتم الفقراء الی الله. اینقدر احوالات آدم عجیب میشه، من حسرت خوره این احوالاتم خودمم، که انسان یه پارچه قبول میشید. اگه کسی تونست یه پارچه قبول بشه، یعنی عدم بشه دیگه، و وقت کیه در صحنه؟ دیگه خودی در صحنه نیست، دیگه خودی در صحنه نیست. نمیخوام بگم این کارا آسونه و شدنه، میخوام بگم عمق کار رو ببینیم میتونیم به دست بیاریم. میترسم چون جمله بعدی حضرت خیلی کمک میکنه تا این جمله روشن بشه، اما اگه این جمله روشن بشه، جمله بعدی حضرت خیلی کمک میکنه تا روشن تر بشه. ما اگه از این جمله بگذریم بریم جمله بعدی، شما راحت میشید از دست من، میگوی که حرفاش از ابهام در اومد، ولی اون وقت حد ضعیف از مطلب گیرتون اومده است. دوباره از اول گفتیم آینه چیه؟ آینه اگه تصویر از خودش داشته باشه که نمتونه تصویر بیرونی رو بگیره، باید هیچی از خودش نداشته باشه. آینه به معنای قبول صورت بیرونی است. این مقام حقیقی کسی است که توحید میشناسه. توحید یعنی تمام واقعیت اوست که اوست، هیچ کسی هیچ هست در مقابل او. اشتباه نکنید، این بحثایی که حالا میکنیم ما نمیخوایم بحث توحیدمون رو که قبلا در اون خطبه های توحیدی بحث کردیم تکرار کنیم. اینجا یه نکته خیلی قیمتی خوابیده است. ما اون درس کردیم من در مقابل شما که عدم نیستم، حرف عرفا را یه عده نمیفهمند، بی خودی نفهمی خودشون را هی تکرار میکنن. هیچ عارف نمیخواد بگید آقا مثلا من در مقابل شما نیستم، شما در مقابل من نیست، میگه دیوونه است کسی حرفا را بزنه. نه آقا، اون یه سای دیگه میگن، یه کاری کن اونا را بفهمی. اون داره میرسونه من شما را به یه جایی که آقا میخوای از معرفت بیای بالاتر به تصدیق برسی، و میخوای از تصدیق بیای بالاتر به توحید برسی، باید توحید بفهمی. توحید یعنی برسی به این که انشاءالله به لطف خودش تو نیستی یا او هست. همین، خودش باید یه نوری به قلب من و شما بندازد که خودش رو بر ما بنمایانه. دیگه مایی نمونه، قوقا میشه، قوقا میشه. الله اکبر. خب عقل دونم، آخه عقلمون آدم به کار بندازه، عقل اولیه که اینه میپذیرد، اما تو چشم و نگاه و بصیرت ما نیاز داریم این اندیشه را. خب معلومه وقتی همه وجود از خالق است، خب خالقم که فقط وجود مطلق است، بقیه عالمم که وجودن، پس همه چیز که غیر وجود نیست، ظهور است و بطون و سلام. اما توحید و هو، حالا باز میخواد آیه بخونیم. فرمود پیامبر اینقدر تلاش کردی، نیزه انداختی، که انداخت؟ ما انداختی. ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. اینو میگن مقام توحید و هو. تو ننداختی نیزه را اون وقتی که انداختی، خدا انداخت. نمیدونم اون وقتی که این آیه بر پیامبر اومد، میدونین که برای پیامبر هر آیهی که میاد قلبیست، فکری که نیست، که ما این آیه را فکر میکنیم، فکر جان نمیشه. هر آیهی که بیاد تمام وجود پیامبر میشه این آیه. حالا شما حساب کنید این آیه به قلب پیامبر، تمام وجود پیامبر دیگه همچی احساسی میشه که اون وقتی که نیزه میندازه، نیزه نمیندازه، خدا نیزه میندازه، میشه مقام توحیدی. بر همین هم اساتید ما میفرمان در مدح پیامبر شاید بالاتر از این آیه آیه ای نباشید. چرا؟ چون این آیه داره میگه پیامبر تو به مقام توحیدی محض رسیدی، یعنی فنای فلاح شدی، یعنی ظهور حقی خودی نیستی. چیزهای گاهی از پیامبر میبینید گاهی اولا تعجب میکنید که انگار این کاره که انگار خیلی کاری بزرگی نیست. پیامبر هیچی از خودشون ندارن، نمیخوان چیزی از خودشون داشته باشن، چون اگه چیزی از خودشون داشته باشن وهم است و خیال. برای همین به مقامی رسیده است که میبینید فقط از خدا باید داشت. انشاءالله شما هم زحمت بکشید، منم زحمت بکشم که به جایی برسیم که نخواهیم چیزی از خودمون داشته باشیم. این خود خود حجاب حق است. به جایی برسیم که خودی نداریم، چیزی نیستیم، انتم الفقرا به قلبمون برسیم. او وقت اول کار است، یه چیزی است، فقط بخواید، فقط باید بخواد خودتونم. همین که بگوید من میخوام بشم تمامه، توحید نشد، شرک شد، منی هست دیگه. با خودی تو لیک مجنون بی خود است. یعنی این شیفتگی مجنون، چرا مجنون تماما شیفته لیلای وجود است؟ برای اینکه خودی نمیبینه. اگه خودی دید که نمیتونه شیفته باشه. همه ما میخوایم تمام وجودمون شیفته ی حق بشید، فقط از راه توحید میشید. به مرور به مرور کار میبره، ولی غلط که نیست. هرچی بریم جلو چه میدونم. بعد حضرت میفرمان که آقا اگه توحیدت به نهایت رسید و کمال و توحیده الاخلاص و لهو، نهایت توحید نیست که فقط برای اویی، از او میخوای، از او میبینی، برای اویی. اخلاص کمال و توحیده، توحید روشن شد دیگه. این وقت آدم رسید به جایی که اوز که اوز رزاق اوز مطعم اوز، اصلا دیگه شما تو جلسه که میاد امیر المومنین هم نمیبینید، خدا رو در کلام حضرت میبینید. یه مقام است. گاهی ما خیلی بهمون افسرده میشیم که مثلا ما مثلا وقتی بحث ولایت فقیه میشه، شما میدونید که ما میگویم آقا فقیه حکمش ظهور حکم خدا و پیامبر. اصلا چرا فقیه هست؟ برای اینکه بلد است بگرده تو متون دینی حکم خدا و پیغمبر رو برای ما بگه. از خودش که نمیشه چیز بگه که. اون وقت خدا و پیامبر کیه؟ ظهور حکم خدا. یعنی اصلا ما وقتی میگیم ولایت رسول و امام، در ولایت رسول و امام داریم چی را میبینیم؟ حکم خدا را میبینیم. حالا ما مثلا ولایت فقیه را جدا از ولایت امام و رسول مگه اصلا داریم؟ مگه اصلا چیزی از ولایت فقیه غیری؟ یعنی فقیه، ولایت فقیه یعنی همون حکم خدا و رسول، حکم امام و رسول. حالا حکم امام و رسول را که از زبان فقیه میشنویم، فقیه را هم یه چیزی میبینیم؟ خب یه چشم کوری است، ما فقیهی نمیبینیم. یکی بیاد بگه آقا مثلا ولایت فقیه مطلق است یا مقیده؟
یعنی اگه حکم خدا رو یختش باید عمل کرد یا کلش؟ خب فقیه که از خودش چیزی نمیگه، اگه از خودش بگید هیچی شما نمیخواد. اگر هم حکم خدا و رسول رو میگید که همشه میخواد، اصلا مگه میشه که ولایت مقیده باشه؟ اصلا مگه غیر مطلقه میشه؟ غیر مطلقه یعنی هیچ. یعنی مثلا خدا که میگه فرماد آقا این کارو بکنی، مثلا ما 4 رکعت نماز ظهر میخونیم، چرا؟ برای اینکه میدونیم رسول خدا حکم خدا رو میگه. حالا میگم آقا حالا مطلقا 3 رکعت بخونیم، خب هیچی نخونده. یه خورده‌ای که نیست که، یا مطلقا است یا هیچ. خیلی اصلا کسی غرق خلوص رو میخوام عرض کنم، ما یعنی شما تمام من دنبال فقط خدایی، کس دیگه رو ما نمیشناسیم. یه تعبیر خدا به حق امام زمانی آیت الله جوادی آملی را محفوظ بدارد، خیلی عجیبه. ایشون یه مثالی میزنن خیلی عالیست، من این مثال رو برادو میزنم تا این اخلاص. ایشون میفرمان که یه وقته که کنار آتش یه ظرف آبی گذاشتی، حالا این ظرف آبم گرم شده است. خب الان واقعا این گرما یه کمیش توی این آتش، توی این آبه، یعنی الان شما دو تا گرما داری، میتونین آبا بردارین بریم بذارین اون ور آتش و بازم گرم است، یعنی دوگانگی هست. اما یه وقت آتش عکسش تو آینه است، الان آتش تو آینه هیچی نیست جز ظهوری از آتش بیرونی. آتش توی آب گرما، گرمای توی آبا گرم خودش، خودیه. این دوتا گرما داریم، درسته این گرما از آتش است، اما الان خودش گرم است، یه چیزیست برای خودش. اما شعله در آینه هیچی نیست، فقط حکایت شعله بیرونیست. میگه که میفرمان قرآن میفرماد فالله هو الولی، فقط خدا ولیست. کی دیگه ولیست؟ میدونی که هیچکی. میگون پس والذین آمنو چی؟ میفرماد که وقت اگه آیه رو دقت کنید، وقتی میفرماد فقط خدا ولیه است، پس دیگه برای هیچ کس ولایت قائل نیست. پس ولایت رسول و امام چی میگه؟ ظهور است. ولایت امام و رسول کنار ولایت خدا نیست، هیچی نیست الا ولایت خدا. اصلا ولایت امام و پیامبر مثل آتش هست در آینه، هیچی نیست، ظهور حکم خداست. یعنی شما چرا امامو قبول دارید، چرا پیغمبر قبول دارید؟ برای اینکه هیچی نیست جز ظهور حکم خدا. یعنی امام و پیامبر مظهرند، هیچی از خودشون ندارن، مثل گرما نیست که در آب است که خودش هم الان گرم است، درسته از آتش گرفته است ولی خودی دارد. میفرماد نه، این با آیه نمیخونه. وقتی آیه میفرماد فالله هو الولی، یعنی فقط و فقط خداست که ولی است، یعنی دیگه برای هیچ کس هیچی نگذاشته است. پس اونجا که میگه الله ولی الذین آمنوا، اونجا که میفرماد مثلا انما ولیکم الله والذین آمنوا والذین، انما ولیکم الله والرسول والذین آمنوا، پس این ولایت رسول و ولایت والذین آمنوا و هم راکعون و یؤتون الزکات و هم راکعون، اونا ولایتشون چیه؟ میفرماد اونجا که میفرماد فقط خدا ولیه، پس معلومه ولایت اینا کنار ولایت خدا نیست، مظهر ولایت خداست. خب حالا
پس خلوص یعنی چی؟ یعنی برسید به جایی که هیچ چیزی از هیچ کس نبینید جز از خدا. پس بنابراین خلوص عقیدتی به این میگن. البته همینجا دوباره عرض کنم، و وقت حالا ولایت فقیه چیه؟ هیچ. آقا خدا و ببخشید رسول خدا و امام مظهر ولایت خداست. حالا یک اومده است حرفای خدا و رسول خدا و امام معصوم را به ما میگه. خب حالا این چی کار است؟ هیچ کاره. حالا ما اینجا یه همچی وجود مبارکی که دارد حرف خدا رو و رسول خدا رو و ائمه خدا رو به ما میگه، اینا ما چی میبینیم؟ اینا ما مظهر میدونیم. مظهر ولایت فقیه ادامه همون مظهریت ولایت خداست که از طریق امام معصوم و پیامبر ایشون داره به ما میرسونه. یعنی ولی فقیه کاری نمیکنه، یه چیز جدیدی نیست، هیچی نیست، پیغمبرش و امامش هیچی نیستن، مظهرن. تازه ولی فقیه مظهرم نیست، ارائه دهنده حکم مظاهر ولایت مطلقه الهی است. یعنی خدا ولی مطلق است، پیغمبر امام مظهر اون ولایت هست، ولی فقیه حرف خدا و پیامبر رو به ما میرسونه. ما چی باید در ولایت فقیه ببینیم؟ حکم خدا و رسول. مگه غیر اینه؟ ما ولایت فقیه هم مستقلن داریم؟ یعنی ما یه خدا داریم، یه پیغمبر، یا پیامبر خودش مظهر است، امام مظهر است. حالا شما حساب کنین برای ولایت فقیه چی میمونه؟ هیچی. ما اگه دیدیم که مشکل داریم در پذیرفتن ولایت فقیه، مطمئن باشید مشکل داریم در خود توحید. ما اگه دیدیم ولایت فقیه خلوص یعنی چی؟ یعنی برسی به این که حکم خدا رو فقط ببینی. خب حالا چرا ولی فقیه خیلی برای ما ارزش داره؟ برای اینکه حکم خدا رو میگه. چرا کلینتون برای ما هیچ ارزش نداره؟ برای اینکه حکم خدا رو نمیگه. چرا ما شاه رو نمیخواستیم؟ برای اینکه حکم خدا رو نمیگه. ما که خود ولی فقیه ها بل اصاله نمی کنیم، هیچ عالم بزرگواری نمیده بگه آقا ولایت فقیه رو هم شما علاوه بر ولایت خدا و رسول و امام قبول کنید. اصلا این حرفانی. برای همین هم می فرماند که اگر کسی درست ولایت فقیه ها بفهمد حتما تصدیق میکنه، حتما قبول میکنه، الا اینکه نخواد خدا و پیغمبر رو نخواد. کسی خدا و پیامبر و امام رو بخواد، خب ولی فقیه یعنی در حکم اونا رو میگه. حالا دل خالص، خلوص یعنی چی؟ یعنی دلی که دیده رو بیدار کرده است، همه چیز رو از حق میبینید. حالا یخت رو خلوص کار میکنیم انشاءالله. و کمال و توحید هی الاخلاص له، اخلاص برای خدا یعنی هیچ کس رو کنار خدا نمیگیرد، هیچ کس رو کنار خدا کس نمیتونه. نمونه شو دیدید، ما خدا و پیامبرش کس نمیدونی، ببخشید عذر میخوام، نعوذ بالله، پیامبر و امامش رو کس نمیدونی، مظهر میدونی. خب حالا در امام چی میبینیم؟ ظهور حق میبینیم. در پیامبر چی میبینیم؟ ظهور، مظهر. نه مثل آب گرم بر کنار آتش، مثل آتش در آینه که فقط داره آینه داره میگه که آقا یه آتش بیرون هست، من دارم به تو میگم یه آتش بیرون هست، هیچ دیگه. این شرک مقابل شرک نظری است اصطلاحا. انسان باید اول قلبش تصدیق کنه که نه هیچ چیزی کس نیست، هیچ چیزی چیز نیست الا حکایت از حق است. پس هر چه میبینیم اگه دنبال خدا باشیم در اون چیز حکایت از حق میبینیم. نوشته که آیه، اصطلاحا ما میگیم آیه، آیات الهی. میگیم آقا این عالم پر از آیات الهی است، یعنی دل اول باید به توحید برسه تا وقتی نگاه میکنه همه چیز را حکایت از اون ببیند. انشاءالله میرسد، حوصله میخواد، حوصله میخواد. فرمودن اخلاص یعنی فقط برای او. چرا؟ چون خب فقط او هست. وقتی فقط او هست خب ما هم باید فقط برای او باشی. یعنی جهت جانش به غیر نیفتد، غیری نیست، غیری نیست. اخلاص یعنی کسی به احوالاتی برسه که همه چیز را لطف حق ببینید، جهت جانش به هر چیزی که میفتد به عنوان لطف حق بیفته. اخلاص برای اون یعنی فرمودن یگانگی روح، یگانگی روح. اخلاص یعنی یگانگی روح. شما تو زندگیتون برای همتون پیش اومده است که گاهی یه چیزی میاد کنار زندگی شما، میاد مقابل شما. اگه تونستیم انشاءالله توحیدمون رو حل کرده باشیم، وقت این حادثه را به عنوان اینکه یک پیغامی از خداوند میگیریم، و چون میدونیم پیغامی از خداوند و ما هم فقط باید نظر به اون داشته باشیم، این حادثه را به عنوان پیغام از خداوند اشاره به خودش میبینیم. داره میگه من اینجوری با تو برخورد میکنم فعلا، ببینم تو با من چطوری از طریق این پدیده برخورد میکنی. فهمیدین چطور شد؟ دوباره از اول همین مثال جلسه خودم، بنده مثلا فکر بکنم که خدا به ما یه لطفی کرده است که دلمون انداخته است به نهج البلاغه خدا تا ببیند که ما با این نهج البلاغه که یه لطف خداست از طریق مظهریت امیرالمومنین علیه السلام چطوری برخورد. خب حالا ما دا حالا یه علی عکسش، اگه یه وقت دست که ما این نهج البلاغه را اینجوری مثلا برخورد کنیم، خب نه الحمدلله، حالا الحمدلله نگون که نه این علمشو ما داریم و باید بدونیم اینا رو. خب اینا همه شرک میشه، بی خود و پرت و پلا میشیم، اصلا در به داغون میشیم. اگه بفهمیم نه دیگه آقا، خدا اینجوری فعلا خودش به ما نشون داده است تا ما را امتحان کنید ببینید که ما خودش را میبینیم، خودش را میبینیم، این میشه اخلاص. خب اگه خودش دیدیم برای چی کار میکنیم؟ برای خودش. هرچی گفته است، هرچی گفته. اخلاص یعنی ما فقط خدا رو بیابیم و فقط هم برای خدا کار کنیم. خب حالا خدا گفته است که عذاب خوریم، قضا را هم خیلی بی خودش نکنیم، قضا خوشمزه، خدا خودش خوشمزه کرده است که ما بخوریم، میخوریم، خوشمزگیش هم خراب نمی کنیم، خودش خواسته است که خوشمزه باشه، خدا خواسته است که، خودش خواسته است که این شرایط رو برای ما فراهم کنه که ما بندگی کنیم. عمده اینه که در اخلاص انسان از ابزارها استفاده میکند، اما در همه چیز خدا را میبینه و برای خدا میشه کارش. فرمود که اگه کسی، خب وقت یگانگی روح که میدونید، یگانگی روح انسان را به استقرار میرسونه. استقرار، گفت جمله بیقراریت از طلب قرار توست، طالب بیقرار شو تا که قرار آیدد. اخلاص آقا انسان میبره توی منزل امن 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 که تمام وجودش یک پارچه میشه در آغوش پروردگار آرامش پیدا کرده. محال از کسی یه ذره اخلاص نصیبش بشه و بتونه دیگه به چیزی دیگه دل خوش کنه. خدا رحمت کند علامه طباطبایی را، یه جمله مشهوری دارن دیگه، میفرمان که هر کاری اون وقت برای تو با برکت است که با اخلاص باشید. اصلا آدم ها میبره در یک فضایی که دیگه همه ی حقیقت نصیبش میشه. تعبیری که عرض کردم از دست ندید، یگانگی روح میارید. یگانگی روح، اصلا یگانگی مقام بقای محض است. خدا که یگانگی محض است، بقای محض است دیگه. اخلاص یعنی دیگه خودت نبینی، خودت هم نمیتونی این کارو بکنی، فقط باید منتظر باشی که خداوند نورش به قلبت بندازه، به قلبمون بندازه. اگه اون نور افتاد دیگه خودمون رو نمیتونیم ببینیم. اون وقت اینا ول نکنی، میگن منتظر باش. نفخه ای آمد شما رو دید و رفت، آن که را میخواست جان بخشید و رفت. نفخه ای دیگر بیاید خواجتاش. شما فقط منتظر باشید. خیلی حرف است، دل منتظر اخلاص باشه. خب میاد. گاهی ما قبول نداریم که بیا، هر که را میخواست جان بخشید و رفت. این نفحه الهی که میاد که بخورد به قلب که ما را از خودمون بی خود کنه، این نحوه یهو میاد، میاد ما نمیپذیریمش، منتظرش نیستیم که حالا که اومد بگیریمش. اگه اومد، اگه ما منتظر بودیم، خودمون رو آماده کردیم، اون که اومد میبینیم که انگار الحمدلله به لطف کرم خودش احوالاتی برامون اومد. احوالات چیه؟ هیچی دیگه، خودی نمیبینی، خودی نمیخوایم، انگیزه های حرکتمون خودمون نیستیم، خودمونو چرک و تاریک میبینیم. حقا میخوایم، برا حق همه چیز را میخوایم. این مقام، مقام امنیت محض است. کسی به مقام اخلاص رسید، نفس کشیدنش هم به اوج میرسونه. دیش باید زحمت بکشیم، کار باید بکنیم. حالا کار سخت است، خیلی سخت است. نسالو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وثبت اقدامنا على صراطك. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرتك واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك وتول امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت پیامبر، به حقیقت اهل بیت، قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل بیت و محبت به این خاندان قرار بده. پروردگارا، پروردگارا، به خلوص خاندان پیامبر ما را از گفتن تنها بگذران و به خلوص قلبی نایل بگرد. پروردگارا پروردگارا قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بدار. الهی این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. این انقلاب عزیز رو برای ما مبارک و پایدار بدار. مقام معظم رهبری را در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسئول و محفوظ بدار. الهی پروردگارا توفیق ادای حقوق، ذوی حقوق، ذوی الارحام، احسان به والدین به ما عطا بفرما. مقام معظم رهبری را در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل